اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. نخود هنون تموم نشده، نخود آب گوش تموم شد. به صورت کلی خوردن نخود در فصل تابستان کم تر توصیه میشه، در فصل پاییز و زمستان بیشتر توصیه میشه، چون خون زیادی تولید میکنه و خونی که تولید میکنه به سمت گرماست، ولو متعادل به سمت گرماست. یعنی ما حواسمون هست که تو اون جدول گرم اول گرمه دیگه، یعنی به سمت گرما خون داره تولید میکنه. مضافن این که حالا اول گرم تعادل رو رد کرده، ولی همون اوایله درسته. مثلا بخوایم بگیم، میگیم درجه چنده؟ 4. از 15 درجه اول گرم میشه درجه 4، درسته؟ پس خوردنش در فصل تابستان میتونه گرمای من رو افزون کنه و من رو بیشتر از تعادل خارج کنه. اگر خواستیم بخوریم به صورت ادویه هاشو حذف کنیم، ترشی بهش اضافه بکنیم، قوره اضافه بکنیم، آلویه ترش اضافه بکنیم، سماق اضافه بکنیم و با این چاشنی ها یه مقداری شدت و حدت گرماش رو بکاهیم و بعد بخوریم. خوردن نخود به صورتی فلافل جزو غذا دواهای طب قدیمه، فلافلی اصلا معروف بوده. برای کی استفاده میکردن؟ برای کسی که بلاغم تو بدنش زیاد شده بوده، یا تو فصل پاییز زمستون بلاغم تو بدنش زیاد میشده، مستعد بوده، مزاجش مقدار رطوبی بوده، یا ضعف هضم داشته، یا به هر علتی که استعداد تولید بلغم تو بدنش زیاد میشده، این رو میمدن تو فصل پاییز زمستون. یکی از غذایی که بهش توصیه میکردن چی بوده؟ فلافلی. فلافل چی بوده؟ تمام داستان نخودش سر جا خودش، یعنی نخود خیس خورده، بعد میومدن نخود رو چرخش میکردن و با یه مقدار ادویه یه حاره ترتیبش میدادن، مشویش میکردن، یعنی سرخش میکردن تو روغن و این رو استفاده میکردن. همین فلافلی که الان موجوده، من تا فرقش اینه که این فلافلی که الان موجوده یه ذره نخود ساقاتیش نونی باگت، یعنی خورده نونای باگتی که تو نون ساندویچ هست، اینا رو میدن دستش. برای چی میدن دستش؟ به قول خودشون میگن پفکیش میکنه و باعثی خوشمزگیش و ترد شدنش میشه. خب این همین داستانی که میره تو اونجا خمیرم درست، این خمیره میره تو اونجا سده درست میکنه، ضعف هضم درست میکنه، ترش کردن درست میکنه، کلیت روده درست میکنه، خیلی داستان برام درست میکنه. پس فلافل بیرون اصلا به درد نمیخوره. خواستم درست کنم تو خونه باید درست بکنم، نخودش رو خیس کنم و بقیه داستان. ادویه ای که گفتیم مثل زیره، دارچین، نمک، زردچوبه، اینها رو میتونم به فلافل اضافه بکنم و وقتی سرخش میکنم میزان حرارتی که تو بدن من درست میکنه، میزان نزج بلغمین که در بدن من ایجاد میکنه رو بیشتر میکنم. ببین وقتی اومدی نخود رو خیس کردی، جوانه زد یا به صورت آب پز، آب گوشتی درستش کردی، این رطوبت زیادی واردی بدنت میکنه. وقتی اومدی خشکش کردی به واسطه سرخ کردن، وقتی اومد تو بدن تو رطوبت اضافه نمیکنه، میبره به سمت بدن تو رو به سمت خشک شدن، درست شد؟ پس اونی که رطوبت بدنش زیاده، بلاغم تو بدنش زیاده، رطوبات غیر مؤثر تو بدنش زیاده، میتونه از غذایی به اسم فلافل در فصل پاییز و زمستون استفاده بکنه، اتفاقا بدنش رو به سمت تعادل حرکت داره. اما اونی که بدن خشکه توصیه بهش نمیشه، حالا حواسش کشید بخوره، اب نداره، با روغن فراوون درست بکنه، با نون مناسب، با ادویه کم، یا غذای خوشمزه است، اینم اشکالی ایجاد نمیکنه. مخصوصا حالا یه دفت دو دفتم چقدر خوردنش تو فصل پاییز زمستون اشکالی ایجاد نمیکنه، مداومت بر خوردن اینها اشکال ایجاد میکنه. بله یه وقتی تابستون، ظهر تابستون یه بار من یه آب گوشت چرب میخورم حالمو بد میکنه، مداومت هم نبوده، یه بار بوده، همون یه بارم ما میگیم تو فصل تابستون خواستی آب گوشت بخوری حتما اصلاحش کن با ترشیجات. اما حالا یه فلافل منو خوشگم میکنه، مثلا من آقا مزاجم خشکه، سرد و خشکم، گرم و خشکم، یه فلافل بخورم تو فصل مثلا پاییز مثل 6 مرتبه فلافل بخورم، ماهی یه بار فلافل خشکم میکنه، نه هیچ اشکالی تو بدن ایجاد نمیکنه. اونجا اشکال ایجاد میشه تو این قضیه که مداومت باشه یا مزاجت گرم و خشک باشه، ادویه حار هم توش زیاد باشه، بله با یه بار خوردنش فرداشم حساب عصبانی میشی، بیقرار میشی، تند خو میشی با یه بار خوردنش. البته دو سه روز بعد یه هفته بعدش برطرف میشه اثرش اگر مداومت روش نباشه. اشکالی ایجاد نمیکنه، میشه کوکو، کوکوی نخود میشه. کتلت که نمیشه که دیگه کلا نذارین سری بچه. کتلت گوشت داره. بله بل گوشتش بکنین خیلی خوبه میشه. خب گفتم دیگه، گفتم رطوبت فضلیش از بین میره، اون رطوبتی که باعث نفخ میشه نفخش کم میشه. هوموس، هوموس یعنی نخود، منتها علم شده برای یک غذای لبنانی. هوموس تو ایران خیلی خوب نیست. تو ایران که میگم باز منظورم همین نواحی مرکزی، حالا یه نواحی مثل نواحی جنوبی که رطوبت خیلی زیادی دارن خوبه این ترکیبی که میخوام بگم، اما تو نواحی مرکزی و شمالی ایران شاید خیلی خوب نباشه. البته مثلا برای تهران اینا هم بلا اشکاله، یعنی اشکالی ایجاد نمیکنه. هوموس یه غذای لبنانی اینطوری ترتیب داده میشه، نخودو خیس میکنی، نیم پزش میکنی، چرخش میکنی یا میکوبیش، با روغن زیتون، پودر، حالا لبنانی ها پودر سیر و موسیر میزنن، شما میتونی نزنی اینجا، یه مقداری آویشن، روغن زیتون و ارده، این رو عملش میارن. بعضی ها دیگه هم اضافه میکنن، ترکیب همینه، اصل ترکیب اینه، هر چی دیگه اضافه بکنی دیگه اون سلیقه ایه. نخود نیم پز میشه، بعدش دیگه چرخ میشه، نه نیم پز میشه چرخ میشه. حالا نیم پز که میگم پخته کاملش میکنن، حالا میگن نیم پز ولی پخته کاملش میکنن، بعد میکوبن با روغن و پودر سیر موسیر عملش میارن، مخلوطش میکنن، خوب ورزش میدن، روش ارده میدن، روش ارده میدن، یه مقداری روغن زیتون باز اضافه میکنن. این رو کی میخورن لبنانیا؟ بین غذا و بعد از غذا، به عنوان معین هضم، که تو کتب طبی هم اومده اتفاقا و معین هضم هم هست، کمک کنه هضم بشه. ولی این غذا چی میخواد؟ تو معده رطوبت میخواد، این رطوبت میخواد تو معده، تو هوا رطوبت میخواد، تو اقلیم رطوبت میخواد تا این کارو بکنه. تو لبنان که رطوبت هوا زیاده، تو تهران، تو شمال کشور، تو جنوب کشور میتونن از این غذا به عنوان معین هضم استفاده بکنن. مداومت بر خوردنش رنگ رو نیکو میکنه، هضم رو تقویت میکنه، قوه جوانی رو حفظ میکنه، مداومت بر خوردنش. که حالا طعمش رو باید دیگه درست کنید تا بتونید. خیلی به درد اقلیم خشک نمیخوره، مخصوصا با پودر سیر و موسیری که بهش اضافه میکنن این هوموس رو میخورن، همه جوری میخورنش، ولی اصل وضعش برامو اینه هضمه. اونا لبنان به عنوان دسر با غذاشون یا بعدی غذاشون استفاده میکنن. پودر سیر و موسیرش همیشه کم کرد یا گرف ازش، طعم نمیده. این طوری درست میکنن اخ. چیش طوری نی؟ گرمه دیگه اینا، کلن این ترکیب ترکیب گرمیه. بله خب بریم جلو. نخود، ترکیبات دیگه نخود، آب گوشتشو گفتیم، هوموسو گفتیم، لب لبیه گفتیم، گوشت نخودو گفتیم، کتلت کوکوی نخود که حالا کوکوها رو اگر شد جدا میگیمش، نخودچی، قیمرز نخودچی جزء غذا اصفهانیه، فقط اصفهانی هم میدونن قیمرز نخودچی چیه. نخود سبز جزء نخود محسوب نمیشه، مزاجش سرد و خشکه، خلط ردی درست میکنه، سودا تو بدن تولید میکنه، سودا غیر طبیعی درست میکنه، قلیل الغذاست دیگه. نخود سبز قلیل الغذا، مزاد سرد و خوش، سودا زا قلیل الغذا، متوسط هضمش دیگه، گفتم رادیول کیموسه. خیلی هم چیزی بدیه، معالا خیلی چیزی بدیه، نخوری نخود سبز. لپه احکامش احکامی نخوده تقریبا، هیچ فرقی نداره. خیلی خوب، لوبیا نخود چی؟ مثل نخوده، قیمرز باد داره، نفخ داره، نفخش هم کم نیست اصلا، بعضا فکر کنن نخود چی نفخ نداره. این که مثلا آقا توصیه میشه آقا ببچه بجن که پفک بده، نخود چی بده، نخود چی کیش میش بده، من توصیه نمی کنم، این توصیه توصیه خوبی نیست. نخود چی باد داره، به بچه نخود چی میده، هی بخوره، باد تو بدنش درست میشه، ریحی که تو بدنی بچه ها درست میشه اگر نزدیک بلوغ باشن که واوی لابرشون درست میکنه، دختر و پسر. بعد میگی بچه من نمیدونم چرا خود ارضایی میکنه، چرا این بچه مثلا فلان کار میکنه، آقا باد زیاد تو بدن بچه درست کردی، این باد هم میره تو بافت لطیف جمع میشه، اینم دوست داره خودش رو فشار بده تا این باد تخلیه بشه. بله آروم آروم لذتش هم تجربه میکنه، نتیجه چی میشه؟ هیچی، مبتلا شده به یه عمل کثیف ردی، تقصیری کی بوده؟ هیچی، میخواست از تپسا نتی راحت کنه، نخود چی بسته اسم نافی بچه و همین سایق دی. آقا نخود چی؟ اینی نخوده، باد داره، قوه باه رو زیاد میکنه فلان، این خیلی توسه نمیشه همینطوری مصرف کردنش، بعد با اصول و قاعده باشه کی مصرف کنه، چقدر مصرف کنه، داستانش رو بعد راحت کنه. این که مثلا ما میگیم برای اون بچه‌ای که فلانه این غذا رو درست کن، ترشیه رو میگیم بذار، بعد اون نفخه رو گرفتیم، ریح رو گرفتیم، با گوشت هم راهش کردیم، میدونی یه ترکی داریم، بعد تازه اینا داریم میگیم چیکار کن، 10 روز یه بار بده بچه بخوره. نه همینطور نخود چی بریزی کفی جیبی بچه، همینطور داره میره نخود چی میریزه بالا میخوره، این بعد خراب کاری هاشه، کی میخواد درست کنه؟ هیچ، درست شد؟ بله اینا جزوه خود نخود محسوب میشن، نخود چی و نخود مثل همه. یه غذایی هست مال جنوب کشوره، مال بندر کنگه، به اسم گوبولی که تو کتاب ما نوشتیمش. گوبولی گوگولی نوا گوگولی یه گوگولی بده گوبولی گوبولی نخوده و برنج. بعد انقدر تو بندر کنگ انقدر فلفل و دارچین میکنن تو این غذا، فلفل سیاه و دارچین انقدر میکنن تو این غذا که وقتی میذارن جلوت سیاهه و میخورن، خیلی خوشمزه است، بخور چنی میخوری، ما قسمش رو میدیم تو را خدا. یا فلفل حساب میریزن توش، چوبی دارچین درستی مثلا برای یه قابل همیشه 10 تا چوبی دارچین گذاشته توش، یه کم دارچین داره، نخوده و گوشته و برنج، این 3 تا ترکی و پیاز زیاد، پیاز زیاد، گوشت یا مرغ، اونجا هم گوشت گاو میخورن، گوشت گوسفند نمیخورن، گوشت گاوه و پیاز زیاد و دارچین و فلفل و برنج و نخود، این ترکیب نخود پلویه که شما میگید. اما حالا خواستی نخود پلو بزین، مثل غذایی دلچسبی نیست نخود پلو، اما عدس پلو رو بخورید، ساچم پلو، آرد نخود چی با نخود چی چه فرقی داره؟ آرد نخود چی؟ نخود چی با آرد؟ نخود چی بی آرد؟ آرد نخود چی یا نخود چی یکی دیگه؟ خب فیزیکش تغییر کرد. نه بهلیمو که خب حالا یه دار و استون و خود آب چی میکنه؟ عطر داره؟ بهلیمو و نخود و آب؟ آیا منظور شما بود؟ خب نه که گفتم اینا گفت. خب بریم جلو. یه نکته راجع به سیب زمین اینجا بگیم یا نگیم؟ سیب زمین یا بگیم؟ نمیخواستم سیب زمین حالا بگم چون تو کتاب ها نیست، میگم ترسم به بگین سندت کجاست. تو کتاب ها نیست سیب زمینی. سیب زمینی 150 سال وارد ایران شده، کلن 200 سال کشف شده. برای همین توی هیچ کتاب طب سنتی شما آماری از سیب زمینی نمیتونید پیدا بکنید. درست شد؟ پس یک شیء جدیدیه که باید راجبش نظر بدن خیلی ها. ما هم یه نظری داریم راجب سیب زمینی. سیب زمینی تو انگلیس کشف شد. داستان کشفش هم این طور شد که غلات کاشته بودن خلق خدا، انگلیسی هم خلق خدا نمیم گندم کاشته بودن، جو کاشته بودن. این داستان ها یه آفتی نمیذاشینا روش کنن، آفت تو علم کشاورزی به هر شیعه شیعی گفته میشه که با اون هدف ناسازگار میشه. مثلا شما گندم کاشتی، مثلا جو نمیذاره گندمت رشد کنه، جو برای گندم میشه چی؟ آفت. اینا دیدن یه چیزی هست، یه گیاهی هست، یه ریشه‌ای هست در خاک که این ریشه اجازه رشد محصولاتشون رو نمیده، تمام قوت خاک رو به خودش جذب میکنه، تمام آب خاک رو به خودش جذب میکنه و قوت این محصول کاملا از بین رفته و امن نمیاد. تمام مزارع انگلیس ها دوچاره آفت شد، به صورتی که تمام، چون اونا خیلی کشاورزیشون زیاد و قوی، تمامشان، تمام اون کشاورزا دوچاره فقر شدید شدن از اینکه نتونستن غلاتشون رو عمل بیارن. خب از محصول خودشون استفاده میکردن به عنوان خوراک، محصولشون رو میفروختن، پول به دست میوردن برای تهیه بقیه یه اقلام مورد نیازشون، همه اینها ازشون گرفته شده بود. فقر در انگلستان اونقدر زیاد شد که رسید به درباره پادشاهیش ملکه انگلیس که آقا مردم دارن هم دیگه رو میکشن از فقر زیاد. یه خبری هم کنارش رسید که تو فلان منطقه اینا اومدن همین آفت رو به عنوان خوراک استفاده کردن و از مرگ نجات پیدا کردن. این رو آوردن تو درباره انگلیس، دیدن قابلیت خوردن داره، پخشش کردن تو انگلیس، مرگ و میر از بین رفت، یعنی ملت نجات پیدا کردن. من نمیدونم چه تحقیقی و چه داستانی تو اونجا اتفاق افتاد در طی 50 سال تو انگلیس یا کمتر، که یه شخصی هست به اسمی میرزا ملکم خان، میرزا ملکم خان یا فراماسونه، این تو انگلیس تحصیل میکرده، اومدن و سیب زمینی رو به عنوان هدیه به میرزا ملکم خان دادن که بیاره تو درباره قاجار، به شاه قاجار، به درباره ایران هدیه بده. این یه تیکش تو تاریخ نیومده. اینا به چه نتیجه رسیدن که ایران هیچ مشکلی نداشت تو غلاتون وقت؟ کشاورز بودن، برنج میکاشتن، گندم میکاشتن، خیلی هم خوب، مثلا مشکلی هم نبود. چی شد که این به عنوان هدیه اومد تو درباره ایران و هدیه شد، گفتن آقا از این استفاده کنیم. تو اون زمان تو درباره شاهی رسم این بود که هر جمعه در درباره شاه آب گوش میپختن و همه درباریان آب گوش میخوردن، از پادشاه، خانواده شاهی گرفته تا خدم و حشمی که تو دربار کار میکن. تا این اواخر هم که ممرزه رفت همین بساط بود، یعنی آب گوشت هم میپختن هنوز، تا همین آخری هم بود، یعنی یادته گلستان سالی 42 با یه پکان 57 پایین آقا ما رفتیم آب گوشتی شاهی. تو آب گوشتی شاهی چیچیا میریختن؟ آلوهای بزرگ میریختن، به میریختن، گوشت میریختن، قلمای چه میریختن، یکی از حبوب یا جو یا گندم به حسبی فصل تو تاب سوراخ میشه جو هم اضافه کرد بهش، بذار گندم که هر رد شه بشکنه، اینم اضافه بکنین. وسطش جو میریختن، گندم میریختن، گوشت میریختن و اینا میپختن که خب گوشتش میره برای شاه و خانواده شاهی، آب و بقیه نخود، آب و بقیه ملزومات به خدم هشم میرسید. یک مرتبه که این سیب زمین اومد، اینا برای شاه کشیدن تو کاسه شاه. اینا تاریخ اومده جناب شاه گفتش که عجب آلوی بزرگی انداختن امروز تو آب گوشت. خب سفید بوده رنگ آلو، عجب آلو بزرگی انداختن. این معروف شد به آلو ملکم، تو دربار شاهی معروف شد به آلو ملکم. مقدارش ریخته بودن تو، گفت شاه گفت خب اینا رو بده خدما هاشم بخورن تا سیر شن. گوشتش که خب همین جا بود، ری کرد خلاصه آبگوش، به قولی ما اصفهانی ها ری کرد آبگوش. این را تو اطراف یکی از کاخهای شاه شروع کردن کشت کردن، آرمارون بردن اطراف تهران شروع کردن کشت کردن. به یه زمان خیلی کوتاهی رسید که اینا تو مملکت پخشش کردن به عنوانی چیزی که تو آبگوش اضافه میشه. آبگوش زیاد میشه چون گوشت کم بود، گوشت کم میخوردن خلق خدا، برای اینکه آب گوش بتونن بیشتر بخورن سیب زمینی توش کردن. این تاریخ چه به وجود اومدن سیب زمینی، که البته 10 روز بعد از ورود جناب سیب زمینی به دربار قاجار، جناب گوجم وارد شد، اونم به عنوان یه هدیه از انگلیس به یکی از کسایی که با میرزا ملکم خان تو رقابت بود برای شاهزادگی، برای رقابت باش بینم گوجه هدیه دادن. تو هم گوجه رو ببر، چند ما بدبخ بوده گوجه هدیه دادن. 10 روز بعدش هم گوجه رو آوردن تو دربار شاه، اینم کردنش تو آبگوشت. چون آبگوشت غذای اصیلی ایرانی بود و غذای فوق العاده مورد توجه بود هم تو دربار شاهی، این که هر جمعه میپختن از بابی محبوبیت این غذا بود از تو ایران و تو مملکت ایران هم این غذا محبوب بوده. میگفتن ایرانی ها فقیر بودن، ولی ایرانی ها برنج کم میخوردن، آبگوش خیلی میخوردن. شاید شما با هم تو فامیلاتون داشته باشین، قدیمی هایی که ما داشتیم، مثلا ننزونی که 100 سال 120 سال عمر کرده بود، هر شب یک کاسه آبگوش میخورد، کلن غذاش همین بود، هر شب یک کاسه آبگوش، یه مشنو خود، یه تکه قلم هایی چه؟ یه مقداری جندومانو خود، این قوطی قالبش بوده. اینا دم 100 سال 120 سال عمر کرده، کار میکرده سه بعد هم غذا میخورده. این غذای محبوب و معروف ایرانی بود سیب زمینی، یا گوجه وارد این غذا شد. حالا این که سیب زمینی دقیقا تو بدن چه کاری میکنه، این تجربه ماست، این توی ایسکا تابی نایمده. اینی که تو اکوسیستم چی کار میکنه، اینا برین تو علمی کشاورزی نگاه بکنید. یکی از مخربترین ریشه هایی که تو کشاورزی وجود داره برای اکوسیستم سیب زمینه، از حجم آبی مصرفیش، از میزان انرژی که از خاک میگیره، یعنی خاک رو به شدت تنک میکنه و آبی مصرفیش فوق العاده زیاده، یعنی محصولی که شما برداشت میکنی نسبت به آبی که داری مصرف میکنی فوق العاده زیاده. فریدن رو خاکش رو سیب زمینی نابود کرد. شاید شنیده باشین سیب زمینی رو میرن تو خاک میکنن برای اینکه خاک قوت بگیره، یعنی وقتی میگن این خاک خیلی دیگه هیچی نداره، جون نداره، میرن توش سیب زمینی خاک میکنن که این سیب زمینی جزو خاک بشه. بله، چرا؟ چون خیلی قوت خاک رو به خودش جذب میکنه. عنصر زمین خاک، عنصر زمین سیب زمینی فوق العاده زیاده، چون زمینی ها رو به خودش جذب میکنه. این وقتی وارد بدن ما میشه سودای فوق العاده ثقیل و سنگین غیر طبیعی درست میکنه. پس اولین اشکال که سیب زمینی داره تو داستان اکوسیستمش اینا هیچی، اون که ما سوء زن داریم نسبت به انگلیسا، یعنی اونا رو ما خاطر خواه خودمون نمیدونیم، اینا خاطر خواه هیچ کس نیستن. یه چیزی هم بهتون بگم، 50 سال طول کشید تو کلی دنیا سیب زمینی اینا پخش کردن، یعنی خیلی حرفه، یعنی انصافه یه آفت رو چیزی آدم جا بندازه تو دنیا یه خیلی حرفه گری میخواد. اینی که ما نسبت به اونا بد بینیم، نسبت به این اتفاقی که افتاده، نسبت به کاری که میکنه تو اکوسیستم هم بد بینیم، و این شواهدی تاریخی و شواهدی علمی که شاورزی به ما این گزارش رو میده، اینا رو بذاریم کنار. این عنصر خاک فوق العاده زیاد که در سیب زمینی وجود داره وقتی وارد بدن ما میشه سودای غلیظ سنگینی تو بدن ما درست میکنه که غیر طبیعی. این سودا چی کار میکنه؟ به مرور اولین بلایی که سر ما میاره ترس رو میکنه ما رو. یعنی ترس در قلب اثریه که گوجه و سیب زمین هر دوش ایجاد میکنه، یعنی هم گوجه انسان رو ترس رو میکنه هم سیب زمین انسان. دومین کاری که میکنه بافتی شبیه به سیب زمینی تو بدن درست میکنه. شنیدین اون روزا میگفتن طرف این سیب زمینی شده؟ یعنی سم سیب زمینی شده؟ بیرک شده. دقیقا همین بلا رو سر ما میاره. بیرک نشده یه ذره؟ کم نه. حالا به خودمون بر نخورد ولی کم نه. نسبت به اتفاقات که پیرامونه میفته، نسبت به اتفاقات محیطیمون، نسبت به همه یه اتفاقات اون بارگمون بیرک شده است. بیرگمون که بیرک شده بودن نه هیچ. سیب زمینی همچنین بافتی تو بدنی من درست میکنه. یه تاثیر فیزیکی که دیگه داره الا بحثای روحیش، بافتی شبیه خود در بافتی بدنی منه. بافتی سیب زمینی چقدر قوی و قوت داره، درسته شباهتش با عنصر خاک زیاده ولی شکنندگیش خیلی زیاده. دیدین چه جور میشه دیگه؟ سیب زمینی تردشه که وقتی برمیداری خیلی راحت تراکمی نداره که خود این تراکمش باعث انسجامش نشده، باعث شکنندگی شده. بدن سازا چرا سیب زمینی زیاد مصرف میکنن؟ باد میکنن دقیقا، اینی پفک میشه بدنشون. یعنی عضله میاره، منتها عضله که میاره چه مدل عضله ایه؟ اوناشون که اصلا بفرمایید مولتی ویتامین مصرف نمی کنن، پروتئین مصرف نمی کنن، اینا خودشون رو با سیب زمینی و سفید تخم مرغ بار میارن. بافتشون رو سفید تخم مرغ کاری نداریم، سیب زمینی رو کار داریم. الان بافتی که درست میکنه برای بافته یک آدمی که مثلا داره پاورلیفتینگ کار میکنه یا بدنسازی کار میکنه چه جور بافتیه؟ خیلی ساده است، همه اینها رو دیدین. این کسایی که پاورلیفتینگ کار میکنن به مجرد که ورزشو میذارن کنار چه بافتشون چه اتفاقی براش میفته؟ به شدت رکود پیدا میکنه، پفش میخوابه، بد ریخت میشن، خیلی بد ریخت میشن. اینا به شدت از اینکه یه آسیبی به بافت بدنشون برسه اجتناب میکنن. چرا؟ چون برگشت ناپذیره این بافت، نمیشه دوباره ترمیمش کرد، انقدر این بافت از بین رفته، فقط به خاطر اینکه سیب زمینی غذای اصلیشه. اینی که ما انقدر سفت میگم آقا سیب زمینی حذف بشه از مواد غذایی، چون هم برای بحثای روحی هم برای بحثای پژو پارس سفید که داره ورودی که دارن ساخت و ساز میکنه از سر معبر سد معبر کرده دیاله یه پژو پارس یه بعد پارک شده دیگه دست شما در نکن. به جز داستان هایی که برای بحث‌های روحی داره، بحث‌های بدنی، بحث‌های اکوسیستم، بحث‌های استعماری، همه اینا رو که میذاری کنارش میبینی اصرار بر نخوردن سیب زمینی یه دونه علت نیست. هم مثل لوبیا نیست که ما بگیم آقا حالا حرفشن آقا خون غلیظ درست میکنه. اگه خون غلیظ لوبیا درست میکنه یا حالا خوبی دیگه هم داره که مجموعا که نگاه میکنی میگیم نخور، حالا خوب نیست خوردنش، برای آدم مریض توصیه به نخوردنش میکنی خیلی شدید. اما سیب زمینی آدم سالمه میخوره مشکل پیدا میکنه، آدم مریض میخوره واویلا میشه. از ترسی که درست میکنه، از سودایی که درست میکنه، افسردگی و بی انگیزگی و بی ارادگی درست میکنه تا اون ترسو بودن و بیرک شدن. از داستانهای بدنی، از بافت پفکیه، بدون انرژی، بدون مقاومت، بدون استحکام، تا سودای غلیظه غیر طبیعی که تو بدن درست میکنه عامل بیماری میشه برای ما. این مجموعه به ما میگه که سیب زمینی غذای خوبی برای خوردن نیست. ها کذا گوجه، داستان اولی از شبیه سیب زمینی، به علاوه این که به شدت ضعف در بافت درست میکنه. ما چند تا طعم داریم، طعم ترش یا حامض، طعم گس که میتونه با حامض با هم دیگه قاطی بشه، یه طعمی هم داریم اسم طعم موز، میم رزه. طعم موز یه سبکی از ترشیه که تو یه چیزی مثل گوجه میتونی بفهمیش. گوجه رو نمیگی ترش، میگی یه ترش یه خاصی داره. اینا تو طب قدیم بهش میگن موز، میم رزه، موز 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 بودا این میخواست بخوره دا واوشا بردار موز یه شه پیشتر رب پش میندازه، پش میندازه، موز میندازه. موز ده ده نداره فقط. خب من میدونستم امروزی نمیگم یه شه پیشتر هم پش میندازه. طعم موز یکی از خواصی که داره اینه که ایجادی ضعف میکنه. من یه مثال همیشه میزنم، میگم بشینید مثلا صبحانه جرم دم باشه، حرارت هم داشته باش، ضعف معده نداشته باش، مثلا ضعف تو بدنه نمیشه، بشین صبحانه نون و پنیر و گوجه بخور. اول اتفاقی میفته که سیر نمیشی. چرا سیر نمیشی؟ اولین اتفاق اینه، معده شما همینطور قش میره، ضعف میره. همون وقت که میگی خیلی خوشمزه است به خاطر این سیر نمیشم، یه لحظه استاپ کن، یه لقمه نون خالی بخور، میبینی سیره سیر شدی. ولی تا داری نون پنیر گوجه میخوری سیر نمیشی، سیرایی نداری، چون قش میره. نتیجه این قش رفتن اینه که سودای تحال رو تحریک میکنه، علت دوام ترشح میشه، به معده میریزه، به فم معده میریزه، عصب واگ احساس گرسنگی میکنه، به شما همینطور اطلاعات گرسنگی میده، پیغام گرسنگی میده به شما. کار گوجه اینه، اولین کارش. پس ایجاد ضعف در بافت، نه فقط در معده، تو تمام بافتایی که نفوذ میکنه این کار رو میکنه. آخرین جایی که این کار انجام ده کجاست؟ قلب، که ضعف قلب درست میکنه، نتیجهش میشه ترس، استراب، دلهوره. یک. دو، خون تولید نمیکنه، یعنی به شدت قلیل الغذا از خودش خون تولید نمیکنه. خب تولید نکنه، این همه شی قلیل الغذا. دو، اجازه تولید خون رو هم نمیده. با چی گفتن بخوریندش؟ با گوشت. یعنی هر جا گوشت هست گوجه هم هست. برای چی باید انقدر مصرف فولیک اسید و فرفوریتو نمیدونم اینا تو مملکت ما زیاد باشه؟ هیچی، خانم تو خون ریزیه، آب گوشت براش پختن پوری گوجه، چلو گوشت براش پختن پوری گوجه. میگه نه گوجاش خونگیه. میگه من کار دارم به خونگی صنعتی، من دارم راجع به گوجه حرف میزنم، من راجع به خودی گوجه حرف میزنم. نمیدونم این کسایی که تولید کننده بودن اومده بودن میشه حضرت آقا را دیدین، یکیشون بود محصولات گلخانه‌ای با چه دک و پوز و داستانی توضیح داد، خیلی مثلا پرتوم تراخت داد، آخرش که تمام شد خیلی خوب سن نواد گفتن تشت کار گلخانه به درد این مملکت تا این جمعیت اینا نمیخوره. حالا آقا اینطور جواب بدم، آقا داستان گلخانه اصلا یه بساطی وحشتناکه برای اکوسیستم. اینا رو برید یه سرچ بزنید تو اینترنت بخونید که چه بلایی سیستم گلخانه سر اکوسیستم میاره، از هوا و خاک و آب و نابود کننده است. حالا این داستانه اینی که اجازه تولید خون نمیده. حالا این آدم کم خونی داره خودش، یا تو نفاسه، یا تو مثلا خون زیادت ماهانه است، یا بار داره، تمامی خون رو داره میده به جنین و جفت، بعد حالا یه کباب هم داره میخوره، یه گوجه هم باشه، چیه این کباب نخور؟ این خرج که داری میکنی اینو هضمش کنی بیشتر از خونیه که این گوشت تحویل بدنتو میده، چون گوجه همه رو نابود میکنه میره، روبش باشه یا خودش باشه هم فرقی نداره. حالا تازه همینا بیار با یه چیزی مثل مکارانی هم راهش کن. یعنی همینطوری من مکارانی میتونم هضمش کنم، بعد ربه که ضعف میده تو معده و روده ای منو میارم با مکارانی هم راهش کنم. یعنی دقیقاً آدم میمونه که الان معده و روده من داره چی کار میکنه با این مکارانی. آم تو دشست نیده خود دیگه زنن تو همچی میکنی با من. با هر غذا بعد حالا طرف میگه آه من مرغ میخورم حالا هم بد میشه، یا روب توش میکنی میگه خون روب چه. خب بله مرغی که مثلا یه مقداری حرارتش ملایم تر از یه چیزی مثل گوشته، بعد روبم زدی قاطیش، خب حالا که ضعف میکنی حالت بد میشه. شما مرغ درست کنید امروز، چلو مرغ درست کنید بدون روب، خب این تا خنک شد درشو بزن بزن توی یخچال ظهر، شب گرمش کنید. مثلا اگه مدل اکبر جوجه درست کنید کره بندازه گرمش کن، اگر آب گوشت درست کردی بذار یه ذره حرارت ملایم ببینه و گرم بشه. خب همین مرغ رو هم که امروز درست کردی با روب درست کن، خنک شد بذار یخچال، شب همین هم گرمش کن، دیگه نمیتونی بخوریش از بوی زهمش. اون مرغ خوبه، چرا؟ این بافت گوشت رو هم فاسد میکنه، به سمت عفونت میبرتش. بافت گوشت، بافت مرغ، یعنی چرا بوی زهم میده انقدر؟ میخواین که یه مرغ بود، یه وقت پخته شده بود، یه محل نگهداری شده بود، یه ظرف بود، مثلا مدل ظرفش هیچ فرق نداشت، چرا این بوی زهم میده؟ این هیچی، این بوی زهم نمیده، میشه خوردش، زفتش، زهر پخته شده، شب میخوای بخوری. این تفاوت بلایی که گوجه سر بافت میاره تا از خارج بدن شماست، تو بدن شما نیست. حواست هست کلو من طیبات و عملو، بعد ما همه غذا اون گوجه توشه، قرم سبزی هم طرف میپزه توش گوجه میکنه، رب گوجه میکنه. دیدی این اسفانیا رب میکنن تو قرم سبزی؟ حال شما نمیکنی، ما دیدیم، ما همه چی دیدیم، روب میکنه تو قرمه سبزی، قیمه و استانبولی و ماکارونی و آب گوشت و نمیدونم همه غذا با روب داره. خب بعد تو چجوری عمل صالح ازت سر میزنه؟ اصلا من میمونم، عملت عملی چیه؟ خانم خونه گوشت تو خونه هست، مرغ تو خونه هست، نمیدونم همه چی تو خونه هست، سیب زمینی و گوجه نیست، یا اصلا هیچی تو خونه نداری؟ کلا هیچی تو خونم، چرا؟ چون سیب زمینی گوجه نیست. چقدر قشنگ کار میکنن، چقدر قشنگ جا میندازن یه چیزیا، یه چیزیا ور میندازن، یه چیزیا چیزیا ور انداختن. ما چه ربایی داشتیم قبلا؟ ربی انار، ربی آلو، ربی سیب، ربی به، ربی توت، ربی شاتوت، ربوبی به، ربی نارنج، ربوبه بسیار خوشمزه و بسیار مقوی. شما یه بار روب نارنج بگیرید، گوشت بپزید، تا که گوشت داره پخته میشه بهش روب نارنج بزنید، تو زمستون روب نارنج بزنید، مال زمستون نارنج که پای زمستون این موقع الان نارنج اصفهان رسیده، روب نارنج بزنید، پلو شوید درست کنید، پلو شوید حواسم هم در هم گفتم زمستون، پلو شوید درست کنید، وقتی دارید دم میکنید برنج بدید، شوید بدید، این گوشت رو که با روب نارنج عمل آورده بذارید وسط برنج، برنج بدید، شوید بدید، دمش بذارید. اگه تونستین از این غذا دست بکشید میپکید. غذا خوشمزه نخوردین دا، اینا واقعی دارم بهتون میگم، اصلا نمیتونه از این غذا دست بکشید، میپکی فقط، یعنی فاتحه هست برات میخونم. اینقدر این غذا طعم عجیبی پیدا میکنه، اینقدر خوشمزه، گوشتش فقط کافیه مثلا سر دست باشه، یه ماهیچه خوب باشه، تازه باشه، یه راسته باشه، گوسفندی درجه یک، خونه یه دسته، یعنی اصلا همش خونه. طرف یه بار اینا میخونه، از طرف میگه من فولی کسید نمیدونم چند دور خوردم هنو کم خونی دارم. گوجه بخو، هی گوجه بکن تو حلقه، تو تا گوجه میخوری که خون تو بدنت درست شد. فولیک اسید بخور، یبوستشه بکش، غلظتشه بکش، سنگینیشه بکش، ضعف هضمی فولیک اسید هم تحمل کن تا هستش مولکولی آهن تو بدن دم کم خونی نداشته باشه. تا هم هست میشه ها کزا هم آشمان آشکاس همون کاس هست. چه بدتر هم حتی سده عوار زمبرت ایجاد شده. بابا گوجه نخور، دینت خوش. بعد میگه آقا تو تغذیه که میگی گرونه. بابا من دارم پول گوجت رو میگیرم، پول سیب زمینی رو میگیرم، پول پیاز رو میگم، میگم روغن زیتون بخور. بعده آشغال ازت میگیرم خوب بد میدم بخوری، تهره جور در میگه نپخته ما پختیم شده است. امشب نوشید جونت عزیزه، براش فاتحه بخونین، امشب علویه دارند. خب اینم گوجه و سیب زمینی بسش است، همینقدر اطلاعات. حالا بزن لوبیا رو بگیم، باقالی جزوی لوبیا و دسته بندی میشه. نه روبوب اینایی که گفتیم، روبه به، روبه سیب، روبه آلو، روبه نارنج، روبه توت، روبه شاتوت، رو این روبوب، روبه انار، هرچی خاصیت برای اون میوه داری تو این هست، هرچی ضرر از اون میوه سراغ داری یا ممکنه اذیت کننده باشه تو روبش نیست. روب اینطوری، گوجه چی؟ برعکس. هرچی بدی داره داره، یه چیز دایی هم داره چه اون نداره. گوجه است. نه 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 بله، روبا عمل اووردنش حوصله میخواد، همه تنها چیزی که میخواد اینه، حوصله میخواد. آیه ده بار خراب کردن تا یاد بگیر. رب برا ما میارن، خیلی رب برا ما میارن که آقا این رب خوبه، رب سیب. فکر میکنم ملتی مریخی فکر میکنم اصلا ما میخواهم رب سیب بشم. آقا رب سیب ما اینطور درست میکنیم، آبی سیبا میگیریم صافش میکنیم، آب سیب صاف کرده رو میذاریم تو ظرفی دو جداره، حرارت میبینه. ظرفی دو جداره، ظرفی که بینه، ظرفی که حرارت میبینه با ظرفی که ماده توشه، آب بینشه. شما حالا هر جوری میتونی درست کنی، میتونی شعله پخش کن بذاری، میتونی ظرف آب کنی بذاری، ظرفی دوم بذاری تو آب. عمل آوردن رب حوصله میخواد. ما رب برا میارن، نگاش میکنی خوبه، بوش میکنی بوی سوختگی نمیده، طعم میکنی طعم سوختگی نمیده، اما تا میخوری اثر که میخوای ازش نمیبینی. من آقا هر کی رب خر درست کرد، من صادقانه و انصافانه تستش میکنم خوب بود، ما مرکز میفروشیم براش چون نیازش داریم. ما رب به سیب جزه سه که به درد همه مزاجا میخوره، طرف ضعف داشته باشه ضعفش برطرف میکنه، خون بخواد خون براش میسازه، قلبش ضعیف باشه قلبش تقویت میکنه، فمه داش ضعیف باشه فمش تقویت میکنه، فقط خوبی توش میبینیم ما. سم تو بدنش باشه سم بیرون میکنه از بدنش. دیگه چی میخوای؟ یعنی چیز بد تو رب سیب ما سرانه، اونی که رب سیب میخوره ترش میکنه، رب سیب یه اشکالی داره یا موقع خوردنش یا داستان داره. بماند بریم رد شیم. بقیه ربوب هم همینطوری گرفته میشه، رب به، رب انا، رب نمیدونم، بله با یه حوصله زیادی قوام پیدا بکنه، نسوزه، دود نکنه، ترش نشه، نمیدونم آب بهش اضافه، آبش برنگرد توش که کپک بزنه. طرف رب درست کرده بود، بعد درشو بسته بود، دوباره دود به منشون رو کپک زد، گفتم این گرم بوده بخار کرده، این آب چکیده توش، این کپک زد. که خود چینا نگفته بودی به من، تو میخواستی من ربم خراب شد. هیچ افسودنی نداره، هیچ ندار. بله علت دوام باید هم بخوره، علت دوام باید کنار ظرف خنک بمونه، فقط کفش حرارت ببینه. بله این سار هم داره. حالا دارو درست کردن خیلی سخته، میگن آقا رب سیبتون گرونه، میگیم به پیر من بین درست کنین اینطوری، ببینین چقدر پادون در میاد. سیبش تازه سیب مرغوب باشه، لک نداشته باشه، گندیدگی نداشته باشه، پوستش خوب گرفته شده باشه، خوب شسته شده باشه، آب نداشته باشه. بر بریم جلو. بله رنگ ما این سیبی که درست کنم سیب زرده، سیب قرمز نیست. خم بریم کلاس داروسازی بذاریم، آشپزی، علاج، فست، طب سوزنی، اینا شغل دیگه طبه. لوبیا، مزاج گرم و تر در آخر اول گرمه، در آخر اول گرم و تر، به شدت نفاخه، نفخش رو با خیسوندن نمیشه گرفت، مثل نخود نیست که نفخش رو بشه گرفت، خون غلیظ تولید میکنه، بطیء الهضم، تو خونی که تولید میکنه الا اینکه خون دم به معنی الاخصش غلیظه، سودای غلیظی هم تولید میکنه، هر دوتش. ردیء الکیموس لوبیا متاسفانه سال الکیموس نیست، برای همین خونی که درست میکنه و سودایی که درست میکنه غیر طبیعیه، هم غلیظه، یعنی رداعتش به اینه که قوامش قوامی معتدل نیست. برای کسانی خوبه لوبیا که خون تو بدنشون به شدت رقیقه و حرارت تو خونشون نیست، یعنی اونی که از حرارت خونش رقیق شده این به دردش نمیخوره، اونی که کلن خونش تنکه و آدمی سردیه این میتونه از لوبیا استفاده کنه، غذای بدی نیست. تو لوبیا ها سفیدش از همه دیر هضم تره، از همه لوبیا سفید دیر هضم تره. اگر این شخص خواست بخوره حتما باید با چیزهایی که هضمش رو آسون میکنه، حالا اون چیزهایی که بعد از هضم استفاده میکنه مثل جوار شده این جور داستانا و چیزهایی که باز کمک به هضم خودش داخل غذا میکنه، مثل همینا که برای نخود گفتیم، زیره و دارچین و این جور چیزا استفاده بکنه برای اینکه هضمش آسون بشه. اینی که ما منع میکنیم یا زیاد توصیه نمیکنیم به خوردن لوبیا به دو سه تا علته، یک اغلب آدم خون غلیظ یا خون سودا تو بدنشون زیاد، ما برعکسش رو کم تر داریم که بدنش کم خون یا خون تنک باشه، که وقتی همچین کسانی به اون مراجعه میکنن ما توصیه به خوردن لوبیا بهشون میکنیم، میگیم اتفاقا خوراک لوبیا بخور، درست شد؟ یا ریح تو بدنش نیاز داریم، ریح تو بدنش نیست، ما توصیه به خوردن لوبیا بهش میکنیم، چون نفخی که درست کنه ریح که درست کنه یه مقداری فرق داره با داستان نخود، درست شد؟ اینا آدم های کمی هن، اغلب آدم ها غلیظ هست خونشون، اتفاقا غلظتشون از حرارته، یعنی حرارت رفته بالا خون غلیظ شده، اغلب اینطوره، سودای غلیظ تو بدنشون وجود داره، پس خوردن لوبیا خیلی بهشون توصیه نمیشه. لوبیای قرمز از بقیه انواع لوبیا خونساز تره، خونه بیشتری تولید میکنه. لوبیا کثیرالغذا، ردیء الکیموس و غلیظ، درست شد؟ دیگه چی؟ یه داستانی که داره، نفخ بدیه که داره، این نفخ کاری که میکنه، البته با یه بار خوردنش برای آدم سالم این کاری که میگم نمیکنه، اما با مداومت برخوردنش برای آدم سالم این کارو میکنه، با یک بار خوردنش برای آدمی مریض این کاری که میگم میکنه، چه کار؟ ایجاد خوابهای مشوش، خوابهای پریشان ایجاد میکنه لوبیا، عدس هم همینطوره، هر دو تاشون خوابه پریشان ایجاد میکنن به خاطر ریح غلیظی که این دوتا ماده غذایی دارن، ریح غلیظی که این میاد به سمت سر و خواب مشوش درست میکنه. آدمی که مریضه یعنی کی؟ کسی که افسردگی داره، کسی که اختلال فکر داره، کسی که حواس پرتی داره، آلزایمر داره، هر کدوم از این مشکلات که مربوط به سره، مربوط به اعصابه، این شخص داشته باشه این غذا رو یک مرتبه بخوره این عوارض براش درست میشه. پس توصیه به خوردنش برای آدمی که بیماری داره مطلقا نمیشه. یه نکته راز به حبوب به صورت کلی بگم، کسایی که از بیماری نفخ رنج میبرن توصیه میشه یه مدت از حبوب استفاده نکنن، ولو نخود و ماش، چون همه یه حبوب نفخ رو دارن، کم و زیاد داره. مثلا ماش نسبت به همه یه حبوب نفخش کم تره، ماش کم تر، عدس مثلا نسبت به لوبیا نفخش کم تره، اما غلظت نفخش بیشتره. الان راجع بهش توضیح بدم. اگر خواست از حبوب استفاده کنه به صورت جوانه زده استفاده کنه، یعنی خیس خورده باشه جوانم زده باشه، که میزان نفخش تا حد زیادی از بین رفته باشه. این هم نکته مهمی. خب این هم لوبیا، حالا میگم ماش، ماشه بگم، همه انواع لوبیا داستانشون واحده. لوبیا سبز، لوبیا چیدی، لوبیا عروس، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، لوبیا سبز گفتم، لوبیا باقالی هم در حکم لوبیاست. حالا داستانش متفاوته، مزاجش هم متفاوته، ولی رادیول کیموسه باد خیلی غلیظ درست میکنه دیگه، مزاجش سرد و تر، باد غلیظ کثیر الغذایش مثل لوبیا قرمز نیست ولی بد نیست. بله این دیگه مال باد غلیظیه که درست میکنه، دیدین که کهیر بهشون میزنه حرف نمیتونن بزنن، سرد و تره. لوبیا، لوبیا سبز سرد و خشک، باقالی سرد و تر، نفخ زیاد داره، ریح خیلی زیادی تولید میکنه. بازم رادیول کیموسه، بادش رو کم میکنه ولی رادیول کیموسه، نیاز داره به همچین خونی، انقدر خون تو بدنش تونو که. بازم اگه بشه از راه های دیگه تامینش کرد، مثلا اگه بشه از گوشت گوساله براش استفاده کرد، ما از اون استفاده میکنیم. اما اگر ریح هم بخوایم، خب گوشت گوساله ریح نداره، نخود نمیشه به این آدم داد چون حرارتش رو زیاد تر میکنه، خشکیش رو زیاد تر میکنه. تو طولانی مدت نخود براش خوبه ها، ولی لوبیا زود تر بهش جواب میده. چی؟ گفتن چرا لوبیا رو توصیه میکنه برای آدمی که خونش تنکه؟ گفتیم بخاطر اینکه ما اگه نفخ بخوام این تنکه بخوام زود جمعش کنیم، الان باید جمعش کنیم. لوبیا زودتر این کار برای ما میکنه تا گوشت مثلا گوساله. بعدم این که سخت گوشت گوساله گیر آوردن، یعنی گوشت گوساله که بهش بگی اجر یک ساله باشه خیلی سخت گیر آوردن. لوبیا را الان سر هر مغازه بری لوبیا قرمز خوب میتونی تهیه ببینی. به صورت کلی پس لوبیا خیلی توصیه نمیشه به خوردنش. ماش اصله حبوب مورد استفاده بشر ماشه، یعنی بهترین حبی که میشه استفاده کرد ماش. اینو تقریبا خیلی از کتابای طب سنتی نوشتن، مثل مخزن، اصله حبوب مورد استفاده ماشه. بادش کمه، کثیر الغذاست، مزاجش در اول سرده و خشک. اینا برا ماش سد، ماش دیدره دیدره دیگه. چی؟ سالول کیموسه، کثیر الغذاست، مزازش هم گفتم متوسطه. ماشم، ماشم متوسطه دیگه، متوسط الهضمه. بله خب ماش بهترین غذایه، یعنی اینا رو کم داریم ما بیان شده باشه، بهترین غذای فصل بهار و تابستونه، بهترین غذا. حالا یا به صورت ماشی ناشی، نه و ماشی، ماشی نه که راه رونده ها، بزن که عدسی بخوری ماشی بخوری، ببین کارا دار. ماش پلو، ماش ماش پلو، ماشی کوکو، ماش کتلتی، ماش ماشا گوشت، یعنی گوشتا ماش، ماشا قمرید رادیول کای موسه. حالا یه بار بخورین طوری نیستا، غذای خیلی قویه ماشا قمری، مال فصل پاییز زمستون ماشا قمری، ولی با گوشت درست میشه، گوشت و ماش و قمری. سبزی هم توش میکنن، سبز شما باید باشید تره توش نکنی، جعفری باشه، اسفناج باشه، یه مقداری همین دوتا خوبه، جعفری هم حتما توش باشه، با اینکه جعفری یه مقدار دوایتش زیاده ولی توش باشه. غذای فوق‌العاده پرقوتی ماش و قمری، ولی یه مقداری قمریش بده، نفخش هم خیلی زیاده این غذا. آره کسایی که خلاصه نفخ نیاز دارن استفاده میکنن. من بیشتر از این نفرم توضیح بدم دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل آقای نفخ. میگم حالا هم من غذا ماش یا نگفتم، ماش جزو غذایی که اگر نفخ نداشته باشی، چون گفتیم کسایی که نفخ از حبوب عزیز نفخ نداشته باشی، غلظت خون هم نداشته باشی، چرا غلظت خون؟ چون یه ذره خشکی داشت، این خشکی یکم اذیت می‌کنه غلظت خونه رو. اگه این دوتا مشکل نداشته باشی، هیچ وقت هیچ اشکالی برات ایجاد نمی‌کنه، حتی اونی که مزاجش سرد و خشکه، گرم و خشک و گرم و ترا که هیچی، یعنی گرم و ترا میخوان مثلا میگه عمر رطوبت هم زیاده، گرمم زیاده، میخواد بدنش معتدل باشه بشه، بره سمت خوردنه پلوماش بخوره، نون جو بخوره، بدنش چی میشه؟ به سمت تعادل حرکت میکنه. خیلی غذای خوبیه پلوماش. صبر کنین تا چند تا توضیح بدم راجع به ماش. اگر کسی قلبه صفرا پیدا کرده یا قلبه خون پیدا کرده یا تو فصل تابستون و بهار واقع شده و خیلی حرارتش رفته بالا، خود پلوماش به تنهایی غذای خیلی خوبیه براش. یکی از غذاهای خیلی خوشمزه که طعم خیلی جالبی هم داره میشه درست کرد، این غذایی که میگم، برنج رو جدا، ماش رو جدا میپزی، با هم دیگه دمش میکنی، تو دم کردن این کارهایی که میگم انجام میدی، یعنی دم پخت درست نمیکنی، آب کش درست میکنی، برنج میریزی، یه لایه ماش میریزی، یه لایه گیشنیزه تازه خورد شده میریزی، یه لایه اسفناج تازه خورد شده میریزی، یه لایه آب بادو میریزی، یه لایه آب تمر هندی میریزی، دوباره برنج میای جلو. این غذا از لحاظ طعم، طعم استثنایی داره، فوق‌العاده خوشمزه است. پلیز ریپیت تو وایس هست. خب دیگه گفتند یا چند کندین، من که آشپز نیستم، شما آشپزی. تمر هندی، میوه تمر هندی، دو مدل میوه تمر هندی داریم، تمر هندی ترش، تمر هندی شیرین. خود تمر هندی یه میوه گران قیمت که تو میوه فروشه لوکس پیدا میشه، خودش رو تهیه کنه. این تمر هندی های تایوانی و تایلندی و هندی و اینا که با نمک درست میکنه، اینا خیلی مرغوب نیست، اینا رو ما توصیه نمی‌کنیم، اما اگر خواستید همینا رو هم بگیرید، اینا دو مدل داره، یا شوره یا شیرینه، شیرینش رو تهیه کنید ترجیحاً. کلا برای اون وقتی که آدم می‌خواد صفرا رو بیاره پایین، شربت مثلا تمر هندی می‌خواد درست بکنه یا تو این غذا می‌خواد برای اینکه صفراش رو بیاره پایین استفاده بکنه، باید از شیرینش استفاده بکنه. برنج، ماش، اسفناج خورد شده، گیشنیزه خورد شده، آب تمر هندی، آب بادام، برنج، ماش، نه، آب بادام، ای بابا، بادما میریزین تو آبی سرد 30 ثانیه در میاری، ببخشید، میریزین تو آبی جوش 30 ثانیه در میاری، میریزین تو آبی سرد 30 ثانیه در میاری، پوستش راحت کنده میشه. این بادما میکسش میکنی، میریزیش تو کیسه، کیسه را میذاریش تو آب، این میشه آبی بادو. این باید راحتی بلد نبودی؟ پس بلد بودی، این همه تبسانت خونده. آبی بادو، این یه روش. یه روش دیگه میخوای اسفانی باز در بیاری، تا این مرحله میکسش هم میری، میرزیش تو آبی جوش، میشه آبی بادو میشه. فقط خودی بادو هم توشه، این هم میده رو برنز تورینی، اسوانی بالاخره ما فرق داریم با تهرونی ها. شما گوش ند. درست شد؟ آبی بادون؟ اوکی. خب تو لوبیا یه رکته یادم رفت بگم. لوبیا یکی از چیزایی که اصلاحش میکنه گوشته، خود گوشت مصلح لوبیاست. البته باید بازم برای نفخش اینا یه فکری کرد، ولی گوشت و لوبیا بدون تره، تره آخر کار خراب میکنه. گوشت و لوبیا خودش با هم دیگه یه اصلاحی داره، میشه استفاده که برای اون کسی که نیاز داری خون سری براش ساخته بشه، خون غلیظ براش ساخته بشه، سری بدنش پر بشه، غذای خوبی. نفخش فقط اذیت میکنه، به علاوه که نباید مستعد اون بیماری ها باشه که گفتم. اگه باشه اصلا توصیه نمیشه به خوردنش. طوری نی رداعت چه گوشت اسلام کنیم اقل. بله میشه. نه خوشمزه نمیشه، این پلو ماشه خوشمزه نمیشه، آب تمر هندی خوشمزه ترش میکنه. خب یکی از غذاهایی که برای فصل پاییز و زمستان میشه خورد ولی نیاز به اصلاح داره همین ماشه. برای تابستون و بهار جز بهترین غذاست. برای پاییز زمستون خواستم استفاده کنیم، باید با چی استفاده بشه؟ گوشت چرخ کرده یکی از سایی که خوبه باشه استفاده بشه، یعنی دیه تعادل خیلی خوبی داره، ماشو پلو و گوشت چرخ کرده که حالا خیلی هم چرب نباشه. البته گوشت چرخ کرده اگر مزاج سرد و خشکیه یا مزاج خیلی حرارت نداره میتونه یه مقدار خورما تو روغن تفت بده، وقتی که برنج رو داره دم میذاره روی برنج قرار بده و استفاده بکنه، یا کنار برنج با غذا میل بکنه. شیر، شیره و اینا دیگه حالا چیزست. خب بله، رنده شده یه هویج، اضافه کردن جوانه های دیگه مثل جوانه یه جوانه یه گندم یا جوانه یه نخود به همین غذا، رنده شده یه زردک، اینا هم میشه بهش اضافه بشه و خیلی هم طعمشو خوب میکنه. یا جعفری تازه تو فصل پاییز زمستون، جعفری میدونید جزه غذا دواهاییه که مثلا اگر شما سرما خوردگی داشته باشی سوپ درست کنی مثلا جعفری توش باشه نمیذاره بدن درد بگیری. سرما خوردگی نه گرما خوردگی ها، یعنی قشن تقدم سببش این باشه که من رفتم بیرون باد سرد حسابی بهم خورده الان بدن درد دارم. یکی از سوپ هایی که میتونی درست کنی و بدن دردت خوب بشه سوپیه که توش جعفری حسابی ریخته باشی، یه مقداری شبید، یه مقداری جعفری، یه مقداری اسفناج، گیشت نیزم نمیخواد، اسفناج، جعفری، شوید، سوپ بشه. این سوپ بدن درد سری خوب میکنه. برای فصل پاییز زمستون یه سوپ خیلی خوشمزه و خوب. حالا جعفری تازه خورد میکنه به جا اون گیشت نیز اسفناج که تابستون اضافه میکردی، تازش رو به پلو ماشه پاییز زمستون اضافه میکنی، یه غذای خوب میده. حالا گوشت چرخ کرده هم اضافه میکنی، یا میاد گوشت چرخ کرده رو با جعفری یه مقداری تفتش میدی، حالا یا به برنج اضافه میکنی یا کنار برنج قرار میدی استفاده میکنی، یه غذای خیلی خوشمزه و سریع برات آماده میشه. بله میشه کشمش هم میشه به پلو ماش اضافه کرد، مثل هم خرمای عدس. آب تمرهندی، تمرهندی که میوست باز میکنی وسط شبا قاشق برمیداری میریزی تو آب، آبشو برمیداری. حالا قلزت و رقتش بستگی به خودت داره دیگه، هر چقدر خواستی قلیز تر بگیری میزان آبش کمتر. یه قاشق یه لیوان معمولی شه تو زمستون جعفری. عدس عدس رادیول کیموسه مزاجش سرد و خشکه، در آخر اول سرده و در آخر اول خشکه. بعضیا شبهه کردن که نه گرما داره، که تو اگه یادتون باشه تو مرکب القوا توضیح دادیم که پوستش گرما داره و لینت میده به مزاج، بافتش سرده، مجموعه مزاجش سرد و خشکه، مجموعه مزاجش سرد و خشکه. رادیول کلموسه باد خیلی غلیظ درست میکنه، اونهایی که مستعد بواسیرن، اونهایی که مستعد درد دنبالتشن، اونهایی که مستعد باد باسورن یا ناسور تو بدنشون دارن، اینها اگر عدس بخورن با یک مرتبه خوردنش همه این بیماری هاشون ممکنه اوت کنه. درست شد؟ چون خیلی خونه غلیظ سوداوی درست میکنه و خیلی هم باد غلیظ درست میکنه، که اتفاقا بادش تو دنباله چه فعال میشه زودتر از همه. یعنی اونی که مثلا مشکل درد کمر داره، مشکل درد دنباله چه داره، اگر یه وعده پلو عدس بخوره حتما درداش تشدید میشه. اگر کسی رگ سیاتیک داره یا مستعد بیماری سیاتیکه، یه وعده عدس بخوره سیاتیکش ممکنه فعال بشه، یه وعده دو وعده هم نه، هر جوری هم بخوره فرق نداره. خواب های مشوش درست میکنه، مخصوصا هر کسی که مستعد باشه با یه وعده خوردنش اتفاق میفته. افسردگی درست میکنه، اینی که مثلا میگن آقا عشق زیاد میکنه و بخورین و فلان های نام، این چه جور جای انداختن داستانا؟ آقا این روایت مال اهل حجازه، رقت خون در حد لالیگا از حرارت فوق‌العاده زیاد، رطوبت در حد 90 درجه کنار دریای عمان و این خلیج فارس و اقیانوس و همه این داستان و شبه جزیره است دیگه، رطوبت فوق‌العاده زیاد، گرمای فوق‌العاده زیاد، خیلی خوب عدسه چی؟ سرد و خشک، خون غلیظ درست کن برای همچین کسی که خونش به این حرارت و رطوبت به شدت رقیق شده چی کار میکنه؟ تعادلی تنظیمی درست میکنه. بعدم رو قلب واقعا اثر میذاره عدس، ما بخوریم کینه میشیم، ما بخوریم چون خون غلیظ تو قلبمون درست میکنه، ما بخوریم کینه میشیم، ما بخوریم بفرمایید سرد یا ضعف و خون سوداوی تو قلبمون درست میکنه، اون بخوره خب همین آره براش درست میکنه. قلبی که از شدت حرارت دچار قساوت شده، دچار بگید اسمشا تحور و جرأت بیش از حد شده، اینا چه کارش میکنه؟ آرومش میکنه، خب گریهش میگیره. یعنی دیگه نیست که حالا کشتن که کشتن، اینطوری نیست، قلبت چی میشه؟ آروم میشه، گریه میکنه. من رو تو بخوریم چی تو میشه؟ هیچی اسفرده میشه، نمیگیم که آره اینا خیلی آدمی، آره یه دده چکا کرد چاشم نایمت مثلا، یادش میمونه، آه نمیره دم از فکرش بیرون، همینطور دور میزنه با شوهرش مشکل پیدا که از 20 سال پیش هم عدس میخوره، آ 20 سال استارت همین مشکله میگه، ویل کن دیگه، بعد غلط کن، ولش کن، فکوندیش ول نمیکنه، یه مزد خواهی نکرده یادشه عدس نخه برای داری من علی ما عدس اسپانیا. خب عدس اگر قرار شد کسی بخوره، اینا دیگه خاصیت دارویه که میگم، باید خیلی خونش رقیق باشه، از حرارت خیلی زیاد رقیق شده باشه و غلیظ نشده باشه هنوز، یعنی خونش رب نشده باشه از حرارت، درست شد؟ غلیظ باشه، غلیظ نباشه، رقیق باشه از حرارت. اینا یه نشونهایی دارن، مثلا بیقرارن، مثلا اگر خانم باشه خون روز عادت ماهانش بند نمیاد، خونه رقیق دفع میکنه، همینطور خونه رقیق سرخ دفع میکنه. خیلی خوب این چی بخوره؟ این عدس بخوره. چجوری عدس بخوره؟ عدس پلو بخوره؟ عدس بخوره؟ نه، این که باد داره، بادش میفته تازه خون ریزی بیشتر میشه، بیقرار باشه بیقرارش بیشتر میشه. چی کار کنه؟ عدس رو باید پوت کنه، سویقش کنه، مثلا با شکر، عرق کاسن، چیزی اینطوری بخور. این دیگه بادش رو گرفته، این خون رو چی کار میکنه؟ غلیظ میکنه، بند میاره همه داستانش رو، درست شد؟ پس این میشه خاصیت دارویی. پس ما عدس و لوبیا رو تجویز عدس و لوبیا رو بیشتر تجویز چی داریم؟ دادم یه غذای فوق العاده افتضاحی که ما قدیم میخوردیم پلو عدس و کشمش بود، یعنی بدتر از این غذا وجود نداره. پلو عدس و خورما، پلو عدس و کشمش، پلو عدس و شیره یکو، پلو عدس شیره، اینا اصلا دیگه بدتر از این غذا وجود نداره. حلیم بادم زونه بوده اینا دستشون گردنی همه با همه. چرا؟ عدس به شدت غلیظه، به شدت غلیظه، به شدت هم بطیء الهضمه، یعنی غلیظ بودنش داستان، دیرم از معده رد میشه، از کبدم خیلی دیر رد میشه، یعنی بطیء الهضم تو معده تو کبد اصلا خیلی داستان داره. اینا که تازه ببین طرف غلیظه، بعد تو کتاب اومده گفته بطیء الهضم، یعنی دیگه اوج ماجرا. خب کشمش یا خورما یا نمیدونم این شیرین یا همشون گفتیم داستانشون چجوریه؟ به واسطه این میل و رغبت اعضا، مثلا اعضای باطنی، اینا سری مکیده میشن به سمت کبد. حالا شما پل عدس رو کیش میشخوردی؟ کیش میشو؟ کیش میشه؟ گفته کیش میشه؟ کیش میشه؟ این کشمش رو این کبد میخواد بکشه به سمت خودش، این عدس فوق‌العاده غلیظ رو هم باش میکشه، یعنی تمومی ما سارقه ها رو میبنده، این عدسه رسوب میکنه، ما سارقه ها رو میبنده، دوازده ها رو میبنده، کبد رو میبنده، اصلا هیچ، بلش کن، نابود. چند پلو عدس کیش میشوردیم، بعد چنقدر خال بهمون میزنه، چقدر جوش بهمون میزنه، چقدر نمیدونم چیمون کجامون چی تو شده است، اینا برای چی اینطور شده، خالتره زده چی چی گیری جاته است، خونی غلیظ جمع شده زده، زیدزه نمیتونست بزنه بیرون، تق زده است گردنش بود، یه دونه خالی گنده هست تو گردنش بزنه بیرون، خال خالی میشه طرف. یکی از داستانش سوده است، خال درست میکنه، فقط بکشید دیگه طرف. این پلا عدسه کیش میشه، ننش احکام خورما و کیش میشه تفت داده رو بفهم، باید زهن بزن آقای چی هستی؟ فلاح زاده. حالا این که کیش میشه تو آب، کیش میشه اینا تو آب قل بخوره، ده اینا احکام دیگه، مثلا بحثت میگن کلا نخوری، کیش میشه تو آب قل بخوره داد پف بکنه، اینطور تو ذهنم است که آقای حالا اگه اشتباه میگم اصلاح کن. آقای آیت الله بعد میفهمن که خوردنه، آره خوردنه این غذا اشکال ندارد، ولی کشمشش رو جدا کنی. یکی از علما دیگه هست که میگه کلا این غذا و ظرفش کلا نجسه، نباید بخورین، اینگار حضرت امام اشکال نمیدونن، حضرت آقا حضرت با فکرم اشکال نمیدونن، آقا قضا بدیه چی داریم احکامی چی داریم میگویم، با ماش هم خیلی پلو عدس پلو ماش کیش میش خیلی خوشمزه نیست، با هم خورما خیلی خوشمزه است. خب حبوبا گفتیم دیگه تمام شد، قیمه، قیمه ساعت چنده؟ بزن تا بریم سراغی گوشت اینا، تا همین حبوب ببونیم. قیمه، خب حالا قیمه را شما چون روب ندارد نمیخورید، ما میخوریم، خیلی هم خوشمزه. یه نکته بگم بدون، ببینی شما، حالا این که میگم شما و قاطبه مردم منظورم، طعم اصلی هیچ غذایی رو تقریبا نچشید. شما طعمی چی چشیده؟ طعمی رب با چاشنی قیمه، طعمی رب با چاشنی آب گوشت، طعمی رب با چاشنی استنبولی، رب ما خورده همیشه، طعمی رب با چاشنی مرغ، واقعا چلو مرغ بدون رب خوشمزه است، مخصوصا اگر بلد باشی غذا پختن. اونی که غذا بلد نیست به پزت گفتم اون سریم مجبور است با چاشنی غذا شو بیاره، یعنی طعمی فلفلا بکنه تو حلقه آدم، طعمی آویشنه بده، بو آویشنه بده، بو زنجبیل و سیره بکنه تو حلقه آدم، مزه ای ربا بکنه تو حلقه آدم به اسم غذا. این که آشپز نی، طعمی زعفرون بکنه تو حلقه آقا، آشپز نیست که طعمی مرغ آدم بچشونه. من میخوام مرغ بخورم، من میخوام قیمه بخورم، این غذا رو به من بده بخورم، نه روب نه زعفرون آویشن. این یه داستانیه که حالا این آشپز یاد بگیرید، شما آقا اینا میگم و خانم که بلدن آشپز، خب خوبه نه حالا من موکر راجع مرغ حرف نزدم، مرغ تازه خودش یه جلسه مرغه، ما یه جلسه راجع مرغ حرف نزدم، جلسه بعد خوبه؟ اول راجع مرغ حرف نزدم. خروز، خروز حرف نداره مخصوصا با شیره. امروز اگر خواستین جا بندازین قیمه را تو خونه دون بدون رو، باید اولا آشپز دو خوب باشه. قیمه که آبش یه ورس دونش یه ورس، اسمش قیمه نیست، آب دونش جداست. آب بر زوری روب میخوای غلیظش کنی، آب زوری روغن میخوای غلیظش کنی، این اسمش، این قیمه رستورانی ها، اساسش قیمه نیست که، روبه، روب، روب بسا روغن، فلفل، این سه تا توشه فقط. میزانی پختن قیمه، حجم زمانی پختنش خیلی مهمه. حتما زود پز میخواد، حتما زود پز میخواد، یعنی قیمه بدون زود پز اصلا قیمه نمیشه، باید بره تو زود پز. حالا حال داری گوشتش رو زود پز کنی، قیمش رو زود پز کنی، یا قیمه را قیمه نو خودش را میریزی تو زود پز، تکش که شکسته شد خامشش میکنی، گوشتش اضافه میکنی، یه هر رد دیگه ببینید به قول اسپانی یه سود دیگه بکشه، خامشش میکنی، قابلمش میکنی، درست شد؟ تو مراحل آخری پختش آلو اضافه کنین حتما بهش، خیلی خوش طعم شد. آلود باید خیلی مرغوب باشه، آلوی که نمکش خورده باشه، آلوی که تیزاب خورده باشه، اینا نباشه، آلوی که ترش باشه خوشمزش نمی کنه. مزه ترشی آلو تو قیمه خوشمزه نی، مزه ترشی لیمو عمانی تو قیمه خوشمزه است. خیلی این آلو نباید شیرین باشه که قیمتو ببره به سمت شیرین. اگر لعاب سیب زمینی رو دوست داشتی الان توش نیست، به بنداز توش، نزار شیرینی به خیلی توش بمونه، به آخر آخر بهش اضافه کن، چون به شیرینیش رو میده تو غذا، خودش هم له میشه، ریخت قیمت رو از بین میبره، درست شد؟ گوشت حسابی توش بکنید، گوشت قیمه باید گوشتش ده باشه. این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، از قیمه رو هم زنده نگه داشته. اگر نبود باور کنید فقط قرمه سبزی بلد بودین بخورید، قیمه را محرم و زنده نگه داشته. این ما این یکی مدیونی با بقیه چیزا، مدیونی محرم و سفری. صبر کنین تو فصل زمستون و پاییز حتما یه مقدار زعفرون اضافه بکنید بهش، تو فصل پاییز و تابستون و بهار اضافه نکنید، از گل رنگ استفاده بکنید، یا همون زردچوبه کفایت میکنه. اگر کسی واقعا میخواد قرمزش بکنه، میتونه پودر لبو استفاده بکنه، مخصوصا تو فصل تابستون و بهار. اونایی که میخوان آب گوشتشون قرمز باشه، چلو گوشتشون قرمز باشه، نمیدونم کلا رنگ قرمز رو دوست دارن، خب یه پیرم دارم اشون بخرم، اینا میتونن از پودر لبو استفاده کنن. پودر لبو زیادش خوب نیست، زیادش خوب نیست، اما اون اشکالات که تو گوجه داشتیم ما نداره، این که مثلا نظر خونسازی بشه و نمیدونم ضعف ایجاد بکنه، نه. ولی زیادش خوب نیست، مزازش سرد و خشکه، زیادش هم توصیه نمیشه، ولی خب الان رنگ خوبی میده، رنگ خوبی میده. نه خوش طعم نمیشه. آخر پخت هم چند تا دونه لیمو عمانی اضافه بشه به قیمه تا طعم ترشی خوشمزه‌ای رو بهش اضافه بکنه. خب خود لیمو عمانی طعمی که به آب گوشت و قیمه میده خیلی بهتر روب بشه. خیلی بد پاپریکا همون فلفل های رنگیه دیگه، فلفل دلمه‌ای رنگیش قرمز و نارنجی و نمنم اینا رو هم دارن خشکش میکنن، پاپریکا از او درست میشه. خیلی چرا؟ نمیدونم، فلفل ذاتش پدری قلبا در میارد، لب رو خشک میکنی، نه حلقه حلقه نازک میکنی، یا به صورتی تو دستگاه مثل میوه خشک کردن، یا هم تو سینی خشکش میکنی و پودرش میکنی. حالا داستان دارم، آره اینم بگم چون اینم شبهه میکنم، میگن آقا این پاکستان یا هندی یا پس چجوری زندن. دو سه تا نکته. یک، هند درجه رطوبت هواش فوق‌العاده زیاده، اصلا ربطی نداره به پاکستان، البته ناحیه کشمیر همینطوره تو هر دو تا ناحیه، اما رطوبتش بالاست. یک. دو، ببخشید دور از جون هم شیعیان، اما وحشیه، به شدت وحشیه. اصلا ما تو عراق که می رفتیم یه جمعی از این دیدین تو عراق یه جوونای هستن، اینها لباسای خیلی زننده می پوشن، موهای بلنده، حالا به قول خودشون یا سبکش بگن سبک میکروبی، این مدل هیوی متالی که مثلا تو آمریکا تو حدود 30 سال پیش 40 سال پیش درست شده بود، هیوی متال رپی که درست شده بود که اینا میجنگیدن با آداب و رسومی که مرسوم بود تو آمریکا، اینا همون مدلن تو عراق، همون غرب هم درستشون کرده سیستمشون. لباسا با یه معانی زننده ای میپوشن، شلوار تنگ میپوشن، پاچاشون بالاست، کلاه میذارن، کلاه برعکس میذارن، موهای میکروبی درست میکنن و علت دوام دارن مسخره بازی در میارن. شاید اینا که رفته باشن پیاده روی عربه اینا رو دیده باشن و جاید پیاده روی عربه اینا هم میان. بعد اینا سر به سر همه میذارن، بله میان سر به سر همه هم میذارن. ما سواره ماشینی شده بودیم، اینا شروع کردن سر به سر هم زدن. هیچ کس چون تعدادشون زیاد هیچ کس جرأت نداشت مثلا حالا مخالفتی بکنه و اینا. بعد وسط این سر به سر گذاشتن، دعوا هم میکردن، وسط این دعوا یکیشون رو پرت کردن پایین. اینقدر وحشی. خب پاکستانیا وسط این ماشین واسطه بودن اینطوری حرف هم نزدن بشون، اصلا نگاهشون کم میترسید. این رفت سراغ یکی از اینا، یه شوخی با این که یه دفعه یقه اینا گرفت بلندش کرد، گفتم الان پرتش میکنه پایین. بعد این شروع کرد دستا پا زدن، معذرت خواهم، بعد بقیه شروع کرد اینو بزنن، این تکونی میخوام. هیکلی هم نداشت، انقدر این بدن غلیظ بود انگار یه ستون بود. گفتن الان اینو میکشیدش، به یه دفعه اینطوری پرتش کرد، این پرت شد. بعد نه همشون پریدن پایین از اون ماشین، فرار کردن، نه الان میکشیده. تو جنگ سوریه یه جاوایی که این چچنیا حمله کردن، چچن یه قوم خیلی وحشیه، خیلی وحشیان، انقدر وحشیان که روسیه فقط به خاطر اینکه اینا یهو نیان سمت روسیه، وقتی اینا اومدن تو سوریه حمله کرد و اینا رو بمبارونشون کرد. برای سوریه نبود، برای این بود که اینا نیان سمت روسیه. تنها قومی که ایرانیا پسشون بر نیامدن، هشت شب پسشون بر نیامد، سوریا پسشون بر نیامدن، تنها کسانی که پس این چچنیا تو جنگ زمین نردن پاکستانیا بودن. یعنی این فلفل ها رو خورده بود خوب هاشون میرن اونزا شند شد، بعد داشتن تو کشمیر با هندی ها می جنگن. این که میگی آقا پس پاکستانیا چرا میخورن، خب میخورن این طوری هم ببینین چه جوری هم، اصلا نمیشه حرف زد، یعنی تعامل که خیلی وحشتناکه. این داستانی ادویه خوری یا فکر نکن، این یه داستانه، این شاید مصفای خون هست که ما میدیم. این هودم 15 تا ترکیب داره، چرایت، قصب و زریر، قافس، فرسیابشون، شاتره، حالا روش نوشته شاتره و اصل، اما 15 تا این ترکش پاکستانیه. خب این پاکستانی ها اون قدری که من اطلاع دارم علت دوام دارن نمیخورن، هم تو میخورنش با من چهر و سر میکشن. برای چی؟ برای اینکه این غلظت خون، این حرارت ناشی از این ادویه یه مقدار چی بشه؟ بتونن زندگی کنن، کنترل بشه. این طور نیست که شما فکر کنید با ادویه و اینا دارن زندگی میکنن. اگه اسم اینو میزن زندگی خیلی خوب گفت شأن کن و ایا خیر باشه انشالله. حبوب تقریبا تموم، مشهوراشا گفتیم، مختصرا راجبش حرف زدیم، کاری به سیستم داروش نداریم. انشالله جلسه بعد وارد گوشت میشیم، گوشت مر رو میگیم انشالله، همون احکامو تقریبا داره. آره تقریبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.